او سلوات یمن ډیکړې او سلور کسانې اوټ شوې دي. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د نیم ساعت پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. احمد انش سټډیو ته راغلی، راتلونکي نیم ساعت د دې برنامه وړاندې کوي. انش صاحب سلام.
تشکر اکرام صاحب، خسته نباشین. سلام، به این مجله خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. درگیری فیزیکی و تشنج در داخل ولسی جرگه افغانستان، نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی از کندی در عملیه پروسه انتخابات ریاست جمهوری، وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با ایران جنگ نمیخواهد. با این مطالب و موضوعات دیگر، من احمد حنایش، مجری این برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید، شما را به شنیدنیان خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دومی این ساعت گزارشات دیگری خواهیم داشت. جاوید حسن‌زاده در این باره در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
سرخط خبرها، اعضای ولسی جرگه پس از ساعتها تنش‌های لفظی در این جرگه با هم درگیری شدند. برخی از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به تأخیر در پیشبرد برنامه عملیاتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات میگویند ناممکن است که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده برگزار شود. و یک محقق ملل متحد میگوید شواهد به دست آمده نشان میدهد که ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقامات در کشتن جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی، در ترکیه دست دارند. تفصیل اخبار. اعضای ولسی جرگه پس از ساعتها تنش‌های لفظی در این جرگه با هم درگیر شدند. این درگیری فیزیکی زمان اتفاق افتاد که هواداران میر رحمان رحمانی وی را به کرسی ریاست مجلس نشاندند. هواداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بر یک دیگرشان تاختند و میز و چوکی ریاست را نیز شکستاندند. فاطمه عزیز، یک عضو ولسی جرگه، در مورد وضعیت امروز در مجلس به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که امروز باز هم اوضاع داخل تالار متشنج شد و طرفدارای آقای رحمانی میخواستن که میر رحمان بیارن به داخل تالار و مخالفین متاسفانه جدا مخالفت کردند.
تنش‌ها در ولسی جرگه پس از آن آغاز شده و اعضای مجلس به دو دسته تقسیم شدند که میر رحمان رحمانی همچون رئیس این جرگه پس از یک روند رایدهی برنده اعلام شد، اما رقیب او کمال ناصر حصولی به نتیجه این انتخابات اعتراض کرد. برخی از نهادهای ناظر انتخابات با اشاره به تأخیر در پیشبرد برنامه عملیاتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات میگویند ناممکن است که انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده برگزار شود. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید به برنامگی ها عدم یک دیدگاه واحد در میان اعضای این کمیسیون و نداشتن اراده کامل برای برگزاری انتخابات سبب شده که پلان عملیاتی به وقت و زمان آن عملی نشود.
در صورتی که بودجه فراهم نشود، در صورتی که استخدام و عملیات انتخاباتی به وقت صورت نگیره، طبیعتا که تقسیم انتخاباتی مثل قبلا نقش شده، این بار هم میتونه که نقش شده.
اما حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه کامل اتخاذ شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک محقق سازمان ملل متحد میگوید که شواهد به دست آمده نشان میدهد که ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقامات در کشتن جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی، در ترکیه دست دارند. این گزارش صد ورقه امروز منتشر گردید. اگنس کالامارت، محقق خاص ملل متحد، از جهانیان میخواهد تا بر محمد بن سلمان و دارایی های وی تا زمان بیگناهی خود را ثابت نسازد تعزیرات وضع کند. جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی، در 2 اکتبر سال گذشته در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه لادرک شده و بعدن خبر مرگش منتشر گردید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که به سبب جنگ، آزار و اذیت و خشونت‌ها در سال گذشته 1 میلیون تن در جهان بیجار شدند. با گفته این اداره، این رقم در تناسب با سال 2017 2 میلیون افزایش را نشان می‌دهد و در تناسب با 70 سال گذشته این رقم بزرگ بیجار شدگان است. این گزارش سالانه که از سوی کمیشنری آلمان ملل متحد در امور پناهندگان به سطح بین المللی نشر شده است، تعداد مهاجرین، بیجار شدگان داخلی و کسانی که ده ها سال از خانه هایشان به دور هستند را تا پایان سال 2018 میلادی نشان می دهد. یافته های این گزارش نشان می دهد که سوریه با داشتن 6.7 میلیون مهاجر در صدر جدول و افغانستان با داشتن 2.7 میلیون مهاجر در درجه دوم قرار دارد. این گزارش در حال منتشر می شود که 20 جون مصادف به روز بین المللی مهاجرت می باشد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان گفته است که میخواهد با دونالد ترامپ و رهبران دیگر کشورهای جهان که این مهاجرین را برای امنیت کشورشان خطرناک میدانند این را خاطر نشان سازد که این یک خبر زیانبار است. همچنان این گزارش شمار کسانی را هم نشان میدهد که جانهایشان را به خطر انداخته و از دریاها، دشتها، بحرها و دیگر موانع میگذرند تا خود را از سرکوب حکومت، سوء استفاده های جنسی، کشته شدن توسط ملیشه‌ها و دیگر خشونت‌ها نجات دهند. و پلیس روسیه خانه های یک فعال تاتار کریمیایی و مادرش را در مناطق تحت کنترل روسیه در کریمیا تلاشی کرده است. این سلسله از عملیات سرکوبگرایانه مقامات روسی بر ضد اعضای جامعه تاتارهای کریمیای ترک زبان می باشد. گروه حقوق همبستگی کریمیایان که در کریمیا و دیگر مناطق اوکراین عزادارن گفته است که پلیس و افسران امنیتی روسیه به تاریخ 19 جون در منطقه ساریسوی ولایت مرکزی بیلوهرسک کریمیا خانه های اگس جان جاکوف و مادرش را تلاشی کردند. این گروه حقوقی به نقل از نزدیکان جان جاکوف می گوید که وای هین تلاشی در خانه نبود. آن زمان این روشن نشد که چرا خانه های آنها تلاشی شده و مقامات روسی مربوط به این قضیه نیز در این مورد ابراز نظر نکردند. این عملیات یک روز پس از آن صورت می گیرد که یک محکمه روسیه که 5 تن از تاتاران کریمیایی را به جرم عضویت در گروه حزب التحریر از 12 تا 17 سال محکوم به بند نمود. والای گروه حزب التحریر در روسیه تظاهرات وجود دارد. اوکراین آزاد است. سال 2014 میلادی به این طرف که روسیه کریمیا را به گونه غیر قانونی با خاک خود یکجا کرده است. مسئولان این کشور ده ها تاتار کریمیایی را با اتهام عضویت در گروه حزب التحریر تحت نظارت قرار داده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم احمد حناش باشید.
تشکر از همکارم جاوید حسن‌زاده به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراه هستید. و این هم معرفی برخی از مطالب جاداده شده در این مجله خبری رادیو آزادی. درگیری فیزیکی و تشنج در داخل ولسی جرگه افغانستان.
نگیر بفهم ببینه که ما پذیرفتیم همه چیز را، اما 4 نفر در گروگان گرفته پارلمان را. از این گروگان گرفتگی از این 4 نفر ما مشکل نمیگیرمون کیدا.
نگرانی نهادهای ناظر انتخاباتی از کندی در عملیه انتخابات افغانستان.
آنچه که توقع می رفت در انتخابات رئیس جمهوری بعدی ما شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم، متأسفانه که هنوز هم وضعیت جاست مناسب و برای انتخابات که عاری از فساد باشد به نظر نمی‌رسد.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان هرات در یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اداره محلی هرات خواستار دست کشیدن کشورهای ایران، پاکستان و روسیه از مداخله در روند صلح شدند. و در بخش رویدادهای جهان میشنویم که وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با ایران جنگ نمیخواهد. با این مطالب و موضوعات دیگر در این مجله تا آخر مجله با شما خواهیم بود. اعضای ولسی جرگه پس از ساعت‌ها تنش‌های لفظی با هم درگیر شدند. این درگیری فیزیکی زمانی اتفاق افتاد که هواداران میررحمان رحمانی وی را به کرسی ریاست مجلس نشاندند، اما این کار با مخالفت شمار دیگری از اعضای مجلس روبرو شد. نورالله شایان در این باره جزئیات را دارد.
پس از روزها کشمکش و ساعتها تنش‌های لفظی، اعضای ولسی جرگه با هم درگیر شدند. هواداران میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بر یکدیگرشان تاختند. میز و چوکی ریاست نیز شکستانده شد. پس از درگیری محافظین وارد تالار عمومی شدند و نشرات زنده تلویزیون ولسی جرگه نیز متوقف شد. میرویس یاسینی عضو ولسی جرگه و یک تن از هواداران کمال ناصر اصولی میگوید آقای رحمانی همراه با هوادارانش به زور وارد تالار شد.
نام رحمانی شب کوشش کرد که تشریف بیاره با ریاست جلسه همراه 40-50 تا بادیگاری که شخصی خود داشت وکیل صاحبا مقاومت کردند.
اما برخلاف هواداران میررحمان رحمانی از جمله ضیاءالدین ضیا میگوید نشستن آقای رحمانی در کرسی ولسی جرگه حق مسلمه است.
ما مطابق قانون اساسی، مطابق اصول وظایف داخلی مجلس و پیش میره و نشستن آقای رحمانی در اونجا حق مسلمش است. هیچ کس زور نگفته.
شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند در این درگیری تعداد از اعضای جرگه زخمی شدند، اما آمار آن مشخص نیست. ملاله ساقزی در این باره گفت:
بله و خمخه جبل سیده پدی که چک نست جنگ کیش پر جنگ که الوان نپخشیش. بله و
این درگیری زمان اتفاق افتاد که هواداران میر رحمان رحمانی وی را به کرسی ریاست مجلس نشاندند. میر امان الله گذر عضو ولسی جرگه و یک تن از هواداران میر رحمان رحمانی:
همه گیر بتومد ما پذیرفتیم همه چیزا، اما چهار نفر در گروگان گرفته پارلمانه. از این گروگان گرفتگی از این چهار نفر ما مشکل نمی گروگان گیده. ما میرم رئیس هم یارم معرفیش میکنم دست هر کسی که چیز کلمتان خلاص.
من دو گفت میدم.
این سخنان آقای گذر با واکنش های تند روبرو شد. کمال ناصر اصولی:
بدون تعامل قانونی پدر کس اینجا ریاست کردن نمیتونه. دست قماندانش هم خلاص، دست جنگسالارش هم خلاص.
قرار بود روز چهارشنبه از اعضای ولسی جرگه بالای یک رأی که از قبل باطل شده بود رأی گیری نمایند، اما بار دیگر به تفاهم نرسیدند و سبب درگیری فیزیکی شد. حدود یک ماه پیش میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان رقابت کردند و در نتیجه آقای رحمانی 123 رأی و اصولی 55 رأی گرفت. عطا محمد دهقانپور رئیس موقت ولسی جرگه اعلام کرد که آقای رحمانی برنده شده است، اما با مخالفت کمال ناصر اصولی و هوادارانش روبرو شد و آنان مدعی شدند که رحمانی 50 جمع یک رأی را به دست نیاورده است. جنجال میان دو طرف از همان زمان آغاز شد و تا کنون ادامه دارد.
نهادهای ناظر انتخابات میگویند با تأخیری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در پیش برده برنامه عملیاتی انتخابات پدید آمده، برگزاری این روند در 100 روز آینده ناممکن به نظر میرسد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا با انتقاد از کارکرد و ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر این کمیسیون برنامه‌هایش را بر بنیاد جدول زمان بندی شده به پیش میبرد، اکنون باید روند پیکارهای انتخاباتی نامزدان آغاز میشد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید آمادگی‌هایش را برای برگزاری انتخابات دارد. نظیفه محبوبی درباره جزئیات دارد.
روند که ما برگزاریان تا حالا با شک و تردیدهای در وقت و زمانان به همراه است. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید بی برنامگی ها، عدم یک دیدگاه واحد در میان اعضای این کمیسیون و نداشتن اراده کامل برای برگزاری این روند سبب شده است تا پلان عملیاتی به وقت و زمان آن عملی نشود. و گفته وی این تأخیرها به برگزاری انتخابات در ششم میزان نیز تاثیرگذار بوده میتواند.
متاسفانه که آنچه که توقع میرفت در انتخابات رئیس جمهوری بعدی ما شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم، متاسفانه که هنوز هم وضعیت جاست مناسب و برای انتخابات که عاری از فساد باشد، تقلب و جنجالات خارجی باشد، به نظر نمی‌رسد که ما در او هدف خود کامیاب شده باشیم.
به گفته آقای رشید، کمیسیون مستقل انتخابات هنوز برای به کار بستن سیستم بایومتریک در انتخابات ریاست جمهوری که یک پروسه زمانگیر است، تصمیمش را روشن نساخته است. وی میگوید که روند ثبت نام تقطیع هنوز ادامه دارد و فهرست 9 میلیون ثبت نام کنندگان که به گفته او خلاهای قانونی در آن وجود دارد، هنوز تصفیه نشده است. از سوی دیگر این ناظر انتخابات میگوید کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون مشخص نکرده که چه شمار مراکز رایدهی را در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باز میکند. تشکیلات کادری این کمیسیون ناتکمیل باز گماشتن 100 هزار کارمند موقتان به گفته آقای رشید هنوز خبر نیست. فیفا میگوید در شماری از ولایات هنوز دفترهای صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی سرپرستان اداره میشوند و این کمیسیون تا کنون موفق نشده که انتقالاتش را به ولایات به گونه درستان عملی سازد. سردرگمی های بودجوی این روند موزل دیگر است که نهادهای ناظر از آن انتقاد می کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید به گونه کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی گرفته است. حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون بر رادیو آزادی می گوید ثبت نام رای دهندگان ادامه دارد و تا کنون 60 هزار تن در این روند ثبت نام کردند.
ما از لحاظ تکنیکی در تقسیم اوقات برای تطبیق آن کاملا آمادگی داریم. برای برگزاری این روند در ششمی میزان تدارکات ملی و بین المللی که در تمامی بخش ها نیاز بر آن محسوس بوده تکمیل شده و ما همین گونه گام به گام به پیش می رویم و کارهای ما به گونه نرمال به پیش می رود. بحث های ما با کمپانی که باید اپلیکیشن جدید را به خاطر شفافیت این روند خریداری کنند ادامه دارد و روی آن نیز کار شده است.
کولیشو هغه نوې اپلیکیشن په دې باندې کار
کړی ده.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که کار برگزاری انتخابات بر بنیاد جدول زمانبندی این کمیسیون پیش می رود و در این روند در کنار به کار بستن سیستم بیومتریک از سیستم تازه تکنولوژی نیز استفاده خواهد شد، اما از آن نام نمی برد. این کمیسیون می گوید از 5 مرحله که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود، 2 مرحله آن که ثبت نام رای دهندگان و انتقال مواد حساس و غیر حساس است در حال تکمیل شدن است.
در پیوند به موضوعات انتخاباتی به ولایت فاریاب رویم. مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فاریاب میگویند به دلیل ناامنی برخی از ولسوالی‌های فاریاب از روند ثبت نام تقویتی تا کنون بی بهره ماندند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم از آنجا جزئیات را دارد.
امان الله امان رئیس دفتر امور انتخاباتی در ولایت فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت در پروسه ثبت نام تقویتی برای این ولایت 15 مرکز در نظر گرفته شده بود، از این میان 9 مرکز آن فعال گردیده است. آقای امان گفت از عدم امنیت در برخی ولسوالی های فاریاب روند ثبت نام تقویتی انتخابات تا کنون آغاز نشده است. ولسوالی های غرماچ، بلچراغ، قرغان، قرمقل، دولت آباد و شیرین تگاب از جمله ولسوالی هایی است که رئیس دفتر امور انتخاباتی فاریاب از آن نام برده می افزاید. مواد انتخاباتی نیز برای این ولسوالی ها تا کنون ارسال نشده است. طبق گفته وای در ولسوالی هایی چون قیصار، المار، خوزسبزپوش و کوهستان نسبت بلند بودن تهدیدات امنیتی با وجود فعال بودن مراکز ثبت نام واجدین شرایط به آنجا کمتر مراجعه می کنند.
در ولایت فاریاب تقریبا ما 14 ولسوالی داریم، 14 واحد اداری داریم، 14 واحد اداری ما چند ولسوالی داریم که نظر به مشکلات های پیش آمده و بسته مانده که 2 ولسوالی ما سقوط است، عبارت از غرماچ و بلچراغ، و تقریبا 4 ولسوالی ما که مشکلات امنیتی را داشته، مواد انتخاباتی را نیروهای امنیتی ما در اونجا انتقال دادن نتونستند.
رئیس دفتر امور انتخاباتی فاریاب همچنان افزود در شهر میمنه، ولسوالی های اندخوی و خانچارباغ مراکز ثبت نام فعال بوده، آمار ثبت نام تا کنون نزدیک به 4000 تن رسیده است.
لوئیس اورنولی افغانستان میگوید که اتهام وارده بر رئیس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کشور را بررسی میکند. حفیظ ولی رحیمی به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای متهم، اما آقای رحیمی فعلا در ترکیب هیئت کرکت بورد جهت اشتراک در مسابقه جام جهانی 2019 کرکت در لندن به سر میبرد. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از آن که رئیس عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان متهم به سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای شد، لوئیس اورنولی میگوید که این قضیه را به شکل جدی بررسی خواهد کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس اورنولی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این نهاد حفیظ ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک را با فرستادن نامه ای به لوئیس اورنولی فراخواند تا در زمینه پاسخ بدهد.
روسیه به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای رئیس عمومی تربیت بدنی افغانستان است که سارانولی افغانستان تحقیقات و در این زمینه آغاز کرده و اخیراً یک نامه رنوانی ریاست عمومی تربیت بدنی ما ارسال کردیم و در او خواستیم تا رئیس عمومی تربیت بدنی در برابر اتهاماتی که علیشان وجود داره به سارانولی حاضر و پاسخگویی کنند.
اما آقای رحیمی فعلا در ترک بورد جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی 2019 کرکت در انگلستان تشریف دارد. حفیظ ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک پس از آن به لوئیس سارانولی خواسته شد که رئیس پیشین بخش مالی و اداری این کمیته شکایت کرد که توسط آقای رحیمی از سمتش برکنار شده است. محمد الطاف یوسفی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 2 سال قبل توسط رقابت آزاد به این سمت گماشته شد، اما به نقل از وی در مدت کمی توسط آقای رحیمی از وظیفه برکنار و به جایش کسی دیگری تعیین شد. آقای یوسفی میگوید با وجود مکتوب‌های پیهم از سوی اصلاحات اداری به خواسته‌های رسیدگی نگردید تا بالاخره موضوع به لوئیس اورنولی راجع شد.
اصلاحات اداری موضوع را ناگزیر شد با وجود که 30-40 مکتوب بر اینا ارسال کرد یا تطبیق نکردن، موضوع را و به اداره لوئیس اورنولی فرستادن. فعلا خواست من این است که سرعت عمل خود را بیشتر کنن تا مبادا ترس از این میره که شاید فیض الله ولی رحیمی فصل به فیلن هم به سفر است.
گفته می شود که رئیس عمومی کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی پاسپورت کانادایی نیز دارد و حراس از این می رود که ممکن وی به آن کشور رفته دوباره بر نگردد. تلاش نمودیم تا در رابطه به این ادعا نظر کمیته ملی المپیک را نیز داشته باشیم، اما مسئولین این کمیته از صحبت در مورد خودداری کردند. مسئولین لوی سارانوالی افغانستان میگویند در صورتی که حفیظ ولی رحیمی از لندن برنگردد، سارانوال معذف قضیه اش در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. باید یادآور شد که قبل از این نیز برخی مقامات افغان به اتهام اختلاس و سوء استفاده وظیفوی به لوی سارانوالی معرفی شدند، اما قضایایشان هنوز هم حل ناشدنی باقی ماندند.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان هرات در یک تجمع اعتراضی در محلیان ولایت خواستار دست کشیدن کشورهای ایران، پاکستان و روسیه از مداخلت در روند صلح افغانستان شدند. این معترضان این کشورها را به حمایت از گروه طالبان متهم می کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر جزئیات را از آنجا دارد.
ده ها تن از باشندگان هرات در مقابل ساختمان اداره محلی دست به تجمع اعتراضی زده و از کشورهای ایران، پاکستان و روسیه خواستند که برای متقاعد کردن طالبان برای دست کشیدن از جنگ همکاری کنند. روی بینرهای این معترضان ایران به تمویل و تجهیز طالبان متهم شده است. فردینا صبوری یک تن از برگزار کنندگان اعتراض میگوید که کشورهای همسایه و منطقه نباید افغانستان مداخله کنند.
که ما میخواییم از کشورهای همسایه که دیگر در بخاطر سلاماندن در افغانستان مداخله زیادی نداشته باشند، بخصوص از کشورهای ایران، روسیه و بقیه کشورهایی که هست، و دیگر نمیخواییم که مخالفین مسلح اونا تقویه بکنند بخاطر از اینکه افغانستان و مردم افغانستان زیاد قربانی ها داده و امروز دیگر همه ما خسته از جنگیم.
این معترضان مدعی هستند که مداخله ایران در ولایت های غربی افغانستان، مخصوصا فرا و هرات، بیشتر از دیگر ولایت هاست. این معترضان میگویند که ایران در تلاش تخریب و جلوگیری از راه اندازی پروژه بزرگ اقتصادی در غرب افغانستان میباشد.
تن هرات و پاکستان هر کدوم به خاطر منافع خود طالبان حمایت کردن، اونا به امروز اونا باید وظیفه اصلی خود به اینجا انجام بدن که طالبان رو پای پروسه مذاکرات صلح بکشارند،
و خصوصا در حوزه غرب که بیشتر منبع آب هست و منبع پروژه های اقتصادی وجود داره، در این حوزه بیشتر مداخلات دارند که ما از کشور ایران و روسیه خواستار این هستیم که دست از حمایت از این گروه های تروریستی بردارن.
می خواهیم از تمام کشورهای همسایه که در قسمت سبوتاژ کردن پروژه اقتصادی مخصوصا در حوزه غرب دست بردارن و در کنار مردم افغانستان و دولت افغانستان باشن.
با آنکه برخی از مقامات نظامی و ملکی در غرب افغانستان بارها از مداخله آشکار کشورهای ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان سخن زدند، اما مقامات حکومتی ایران و پاکستان این ادعاها را بی اساس خواندند.
از هرات به شبرغان می رویم. یک زن دهقان زعفرانکار در شهر شبرغان برای تسریع کشت زعفران 15 کارگر را استخدام کرده است که همه این کارگران از یک خانواده هستند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت در شهر شبرغان همکار ما عالم رحمانیار زندگی کاربار و وضعیت نقش دهقانی این زن را به تصویر کشیده است. شنویم.
ما یک سی جریب زمین داریم که او را 25 زعفران کشت کردیم.
این زن که به شمال خودش 7 نفر در یک خانواده زندگی می کنند توانسته است تا کسب موفقی را بیاموزد و برای 15 نفر دیگر کاریابی کند. آلیه روزی شوهرش بیکار و فرزندانش هم کوچک بود، در دسترخوان چیزی نداشت و برای شروع کارش از ریاست زراعت جوزجان کمک خواست. حالا که آلیه زعفرانکار برای 4 بسوا زمین از طریق اداره زراعت جوزجان یک قطعه پیاز نمایشی گرفته کشت کرده است، میگوید قبلا در زندگیش شکست اقتصادی خورده بود، اما این شکست پولی به سوی پیروزی شد. وای گفت این پیروزی با اتکا به توانایی های خود و دریافت تسهیلات پیاز قطعات نمایشی زعفران از طریق اداره زراعت در مدت کوتاهی به اولین کارآفرین در زمینه کشت زعفران در شهر شبرغان شناخته شد. آلیه زعفرانکار در مورد چگونگی شروع کشت زعفران با خانواده 15 نفریش می گوید.
کارای سختش اخو برتان قبلا هم گفتم که مردای ما قلبه و زمین آور کردن اینا را اونا کردن، این چندن زعفران و خوش کردنش داده خود ما، این 4-5 نفر خانه که خودم هستم، دخترای ما هست، اولادای امروی ما همکاری میکنن، وقتی گل آوردیم دفتن در بین یک ساعت ایرا میچینیم و دقا سر تکای صفحه دوار میکنیم ایرا و زودترین فرصت ایرا خوش میکنیم در بوی طلا میاد.
عالیه میگوید او در آغاز کار بسیار میترسید مبادا از کشت زعفران ضرر نبیند که وضعیت زندگیش از گذشته بدتر نشود. اما وقتی که عالیه حاصل خوب برداشت و زحماتش نتیجه خوب داد، در همان جا نشسته از خوشحالی گریه کرد.
ما سال اول خوب کمتر 20-25 گرام زعفران گرفته بودیم، در سال دوم مال امسال سال دوم ماست که 50 گرام زعفران از بهترین حاصل از گرفتیم.
این بانوی پرکار که کار زعفران را از صفر شروع کرده است خود را یک زن موفق می داند، چون تک و تنها و بدون هیچ پشتوانه به این درجه شغلی رسیده است. خانواده او افتخار میکنند و این قوت و قلب برای این مادر است. تمنا دختر کوچک خالیه در این مورد میگوید:
از روزی که مادرم کار پیدا کرده ما بسیار راحت هستیم. امروی بیدارایم میریم مکتب براحتی درس میخونیم و از وقتی که از مکتب میاییم دستر زمین امروی مادرم کمک میکنیم، بسیار خوش هستیم ما.
عالیت دهقان زعفرانکار در اخیر صحبتهایش برادی و آزادی گفت: جوانان نگویند که در افغانستان کار نیست و سرمایه نداریم. هر کس بخواهد و اراده کند میتواند کار پیدا کند. مهم این است که خودشان دست به کار شوند.
از شبرغان به بلخ می رویم. ساکنان برخی از ولسوالی های دورافتاده و ناامن بلخ از عدم دریافت خدمات صحی شکایت دارند. ساکنان ولسوالی های دولت آباد، چهاربولک، چمتال و زاره از نبود و کمبود کلینیک های صحی در این مناطق شاکیند. با این حال ریاست صحت عامه بلخ ادعا دارد که در تلاش است تا به همه ولسوالی های آن ولایت خدمات صحی یکسان را ارائه کند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب حبیب‌زئی از آنجا جزئیات گزارش دارد.
ساکنان ولسوالی‌های دوردست بلخ از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند و از حکومت خواهان ایجاد کلینیک‌های صحی مجهز در این ساحات هستند. باشنده‌های ولسوالی‌های چهاربولک، دولت‌آباد، زاره و چمتال بلخ می‌گویند که در اکثر از ساحات این ولسوالی‌ها مردم به کلینیک‌های صحی دسترسی ندارند و کلینیک‌هایی که در مراکز ولسوالی‌ها وجود دارند نیز خدمات صحی مناسب را نمی‌کنند. کمبود دکتران، نبود ادویه کافی و عدم فعالیت 24 ساعته از مشکلات اساسی در کلینیک های موجود در مراکز ولسوالی های دورافتاده بلخ به حساب می آید. سریا، یک باشنده ولسوالی چهاربولک، در این باره برادی آزادی گفت:
کلینیک ها کم است، یک کلینیک وجود دارد، دو کلینیک غیر فعال است، یک کلینیک فعال است، دو هم دوا وجود ندارد، دکتر هم کم است، خدمات به طور درست وجود ندارد، دکتر مسلکی وجود ندارد، مزید از رای دومه باید نیگه دکتر زیاد شود، دوا به طور رایگان داده شود.
در ولسوالی چمتال که قسمت زیاد از اراضی آن در تصرف طالبان مسلح قرار دارد نیست، مردم حکومت را به بی‌توجهی برای حل مشکل صحیشان متهم می‌کنند. محمد کریم، باشنده منطقه البرز ولسوالی چمتال، می‌گوید که از میان کلینیک‌های موجود در این ولسوالی تنها در یک کلینیک که آن هم در مرکز ولسوالی قرار دارد خدمات صحی نسبتاً مناسب ارائه می‌شود و اما در سایر کلینیک‌ها یا دکتران متخصص وجود ندارند و یا هم نبود ادویه کافی مشکل اساسی است. و افزود:
چمتال در اینجا قدر کلینیک نیست، قدر با یکی دیگر دوای درست نداره، دکترای مجهز نداره، در مشکلاتش رسیدگی نمیتونن، بدر دکتر کم از دکسه مردم نیستن.
با این حال مسئولان ریاست صحت عامه بلخ ادعا دارند که در تمامی ولسوالی های این ولایت مراکز صحی با در نظر داشت نفوذ این مناطق ساخته شده است. دکتر نصیر احمد دورانی، رئیس صحت عامه بلخ، میپذیرد که سطح ارائه خدمات در مراکز صحی در ولسوالی های بلخ پایین است و افزود که آنان تلاش دارند تا در کنار بلند بردن کیفیت ارائه خدمات صحی در مراکز درمانی در ولسوالی های دوردست بلخ، ساخت مراکز درمانی را نیز عادلانه بسازند. فعلا کار ما این است که در این مراکز صحی سطح خدمات را افزایش بدیم، کیفیت خدمات را هم بالا ببریم و مقدار ادویه باید بیشتر شود. در قسمت دوم ما تلاش خواهیم کرد که در ولسوالی ها برای مردم با گونه یکسان با عادلانه کلینیک ها توزیع شود. در حال مسئولان ریاست صدامی بلخ میگویند که تلاش ها برای معیاری سازی ارائه خدمات در ولسوالی های این ولایت آغاز شده است که در اکثر از ولسوالی های نامن بلخ دکتران زن به دلیل حضور طالبان حاضر به ایفای وظیفه در این ساحات نیستند. مجیب حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که با ما بودین تا این دم و حالا هم رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی عبید الله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می آورند، همه تان را به خداوند منان می سپاریم. بدرود.